مدال نقره گرفت آقای حسن یزدانی ما خوب. چطور برخورد کرد؟ تمامی ایرانیان عزیز ما در سراسر دنیا دوست داشتن که آقای یزدانی طلای المپیک رو بگیره.
درست.
اما وقتی که این اتفاق براش افتاد، آقای یزدانی الگوی ورزشکاران پایه کشتی و به تعبیری منش پهلوانی شدند. با توجه به اینکه کشتی رو باختند و مدال نقره گرفتند، اما اتحادیه کشتی جهانی فردای آن روز کلیپی رو منتشر میکنه بابت اینکه تو هنوز هم بهترین هستی. پس من هوادار متوقع مدال طلای از قهرمان خودم هستم، اما نگاه جامعه کشورم و جامعه جهانی به این هست که وقتی که من منش پهلوانی و تلاش خودم رو در اوج خودم در میدان به کار ببرم، من هنوز هم برای هوادار خودم یک قهرمان هستم.
درسته. خب حالا یه بحثی مطرح میشه، به گاهی اوقات این دست اتفاقات به هر حال با توجه به همین توضیح جنابادی و البته مثال بسیار مناسبی هم که به کار بردید معنا پیدا میکنه، توجیه میشه، قانع کننده خودش رو نشون میده، اما اگر گاهی اوقات به تعداد بیشتری رخ بده ممکن هست که جامعه هواداری بگه که خب ورزشکار من بایستی در رویدادی مثل المپیک بره کسب مدال بکنه. و حتی مثلا ما پیش از این خدمت های شکرانی بودیم اشاره کردن که یه بحثی که وجود داره این هست که مثلا توی اون مسابقه حریف بلغار نبایستی روی نقطه ضعف حسن یزدانی فشار می آورد و بایستی در یک فضای جوانمردانه رقابت و رویداد رو پیش می گرفت. توی این ماجرا خب شاید جامعه هواداری بلغارستان هم دنبال این باشه که ورزشکار با همه روش‌های قانونی در لزومن همه روش‌های اخلاقی بتونه به موفقیت برسه. نگاه خود شما و نظر شما راجع به این قضیه چیه؟
نگاهی که ما داریم این است که انسان موقعی میتونه قضاوت درست و شایسته‌ای داشته باشه که به جمیع ابعاد توجه بکنه و اطلاعات کامل و اشراف خوبی داشته باشه.
خب
اونهایی که در گذشته این کشتیگیر رو میشناسن و صحبت های ایشون رو شنیدن و کلیپ های رو از ایشون دیدن، نوعا میبینن که مثل حریف امیر حسین زاره به هیچ عنوان نیست. حالا ما در کرسی کارشناسی و قضاوت این نیستیم که اون کشتیگیر رو قضاوت بکنیم.
بله بله.
اما آنچه که مشخص میشه اینه که کشتیگیر حریف حسن آقای یزدانی میتونست خیلی بهتر از این کشتی بگیره و جامعه هواداری ما این رو در جامعه کشتی کاملا مشاهده کردن که وقتی کشتیگیرشون، قهرمانشون، ورزشکارشون اوج تلاش خودش رو میذاره، اونها میگن ما بازنده میدان شدیم، اما حس برنده بودن، من میخوام این رو عرض بکنم، پس از پایان بازی یه طعم بسیار خفیف باخت در ذهن هوادار ما هست، اما وقتی که اوج غیرت، همیت و هویت ملی ورزشکار رو در عرصه میدان میبینه، خود ورزشکار به اون مدال طلا و برنده شدن رو خواهد داد.
خب حالا یه نگاه دیگه ایرم به اجازه بدید که نگاه در واقع دولتی که نسبت به ورزش وجود داره رو هم با هم بررسی بکنیم. همین دوره بازی های المپیک و البته بازی های پارالمپیک، اونهایی که به هر حال پیگیری میکنن اخبار رو میدونن که یه کلید واژه زیاد مورد استفاده قرار گرفت، کاروان کیفی. منظور از کاروان کیفی این هست که بره اونجا با که بهترین کیفیتش رو نشون بده، همه در واقع مدال هایی که امکانش هست رو بگیری بیاد. هیچ اولویتی به عنوان اینکه ورزشکار ما مثلا اخلاق رو رعایت بکنه ولی مدال به دست نیاره توی در واقع این نگاه ها وجود نداشته. من سوالم از جناب علی این هست که چطور ما از ورزشکار انتظار داریم که این گونه باشه، از جامعه هواداری انتظار داریم که سعی سعد داشته باشه در مقابل ورزشکارای خودش، حالا اگر مدال به دست نیاوردن یا به هر دلیلی مدالشون رو نتونستن بگیرن، اما در کنارش ما اولویتمون این هست که فقط کسانی رو بفرستیم مثلا در این رویداد که حتما به مدال آوریشون مطمئن باشیم.
من اجازه میخوام از شما با توجه به اینکه سمت این جانب در کمیته ملی پارالمپیک هست، خب. من در مورد خود کمیته ملی پارالمپیک و کاروان اعزامیش صحبت بکنم.
اشکال نداره، اتفاقا این مورد در مورد کمیته ملی پارالمپیک خیلی هم خودنمایی میکنه و ما تو برنامه‌های تخصصی ویژه جانبازان و توانیابان یکی از بحثایی که داشتیم همین بوده دقیقاً. بفرمایید خواهش می‌کنم.
اجازه میخوام گزارشی رو خدمت شما عرض بکنم نسبت به بازی‌های آسیایی هانجو که ما 154 مدال گرفتیم و 54 مرتبه پرچم مقدس جمهوری اسلامی ایران به اهتزاز درآمد و سرود کشور عزیزمون قرائت شد که باعث غرور و غیرت هموطنانمون شد. در تمام این اتفاقاتی که افتاد ما یک مرتبه کم حجابی حتی از ورزشکارانمون ندیدیم، چه برسد به بی حجابی. یک مرتبه توهین به پرچم از ورزشکارانمون ندیدیم. اینها نشانه به مدیریت بسیار خوب جناب آقای دکتر سردار غفور کارگری ریاست محترم کمیته ملی پارالمپیک که نگاه بسیار ویژه‌ای به امورات فرهنگی ورزشکاران و ملی پوشانمون دارن، که حمایت ویژه‌ای دارن نسبت به مربیان فرهنگی که در اردوهای پارالمپیک شرکت میکنن. یعنی نتیجه دو سال زیست مشترک مربیان فرهنگی ما در اردوهای پارالمپیک خروجیش این شد که الحمدلله مدال فرهنگی رو هم کاروان کسب کرد. همچنین در بازی‌های پاریس 2024 هم در تمامی اردوهایی که ملی پوشانمان داشتن ما استفاده از مربیان فرهنگیمون رو در اوج خودش داشتیم. واژه زیست مشترک زیبنده مربیان فرهنگی ماست، چرا که دستوری و قهری به هیچ عنوان در دستور کارشون نیست. اینها کنار ورزشکاران ما هستن با اینی که رشته ورزشی خودشون هم مشابه همان رشته قهرمانی هست و سنگ صبور تیم هستند و مشاور اخلاقی و معنوی ورزشکاران هستند و کوچکترین حواشی رو در بهترین زمانها مدیریت میکنن که انشالله خروجی اون در عرصه میدان و آوردگاه پارالمپیک 2024 نشان داده خواهد شد.
انشالله که همینطور هست. ولی در مورد مثلا موضوع ورزش ما گاهی اوقات حالا فرقم نمی کنه چه ورزش های المپیکی چه پارالمپیکی، گاهی اوقات مثلا خبرهایی منتشر میشه در مورد دوپینگ و گزارش هایی میاد، گاهی اوقات ممکنه مدال هامون رو از دست بدیم. اینها نشون میده که گاهی اوقات ما ورزشکار اونقدر توی فضای برو و مدال بگیر قرارش دادیم که گاهی اوقات ناچار میشه به سراغ اینجور موارد بره. آقا این رو چطور ارزیابی میکنید؟ فکر میکنید که این از چی نشأت میگیره و چطور میشه مدیریتش کرد؟
آکادمی ملی پارالمپیک با کلاس‌های آموزشی که در این دوره گذاشته شده، چه حضوری چه وبیناری برای ورزشکاران و کادر فنی کادر اجرایی، این رو نشون دادن که واقعا تلاش بسیار زیادی دارن و حتی تمامی، حالا وظیفه حقیر نیست که این رو پاسخ بدم و نمیتوانم هم به صورت کارشناسی پاسخ بدم، اما آنچه که به صورت ضمنی میشود گفت اینه که درخواست شده تمامی قرص ها و داروهایی که استفاده میکنن و حتی توجیه های علمی و فنی نسبت به دوپینگ رو برای ورزشکاران توجیه و تفسیر کردن که این اتفاق نیفته. نقش مربیان فرهنگی هم واقعا در اردوها همین هست که در تمامی جوانب کمک بکنن و من جمله داروهای نیروزا هست که باعث میشه که هم مدال رو از ورزشکار بگیره و هم به جامعه حتی یک کشور لطمه بزنه.
آقای هوشیار، قبول دارید که این فضایی که به هر حال به شکل‌های مختلف داره شکل میگیره اون فشار روانی هست که ما به ورزشکار میاریم و او رو توی همچین فضای قرار میدیم؟ عرض کردم اصلا ربطی هم به ورزشکار در واقع المپیکی یا پارالمپیکی نداره، این میتونه همه جای ورزش ما رو شامل بشه. فکر میکنید که این موضوع و اینکه ما معنویت رو شاید توی خیلی از موارد، اخلاق رو، حتی منش پهلوانی رو و حتی قواعد حاکم بر ورزش رو گاهی اوقات نادیده میگیریم خروجش میشه این؟
من یه مثال برای شما بزنم. مثل این کس که به یک آقایی میگیم آقا شما خوبی واقعا و شرایط زندگی و رفتار خانوادگی درستی داری، میگه باید از خانومم بپرسی. من از این مثال میخوام وام بگیرم که از ورزشکاران واقعا باید سوال کرد. ما در سرکشی که از اردوها داشتیم و بارها با ما در ارتباط هستن، چه تلفنی چه حضوری، که اگه مشکلاتی باشه با ما در میون میگذارن. واقعا ما همچین چیزی رو تا حالا از ورزشکاران خودمون نشنیدیم و با ما به اشتراک نگذاشتن که بخوایم پیگیری بکنیم. من اجازه میخوام از شما، چون نسبت به پرداخت به ضعفا در موضوع صحبت ما بود، چند کلمه نسبت به ترویج معنویت و اخلاق و پرداخت به ضعفا در ورزش هم اشاره کنم.
خیلی عالی، بفهمید.
امام حسین علیه السلام یک روش کامل و جامع از شبکه سازی فرهنگی و اجتماعی برای عموم مردم خودش که از جمله بانوان، آقایان، کودکان، خردسالان، نوباوه، نونخال، نوجوان، جوان و تمامی اقشار بوده هست. و انسان‌های بسیار زیادی پای این شبکه سازی می آیند تا این فرهنگ رو برای مردم تبیین و تفسیر و اجرا بکنند. ما می بینیم که دستگاه‌های مختلف به هم گره می خورند، از جمله خادمین، خیرین، دستگاه‌های زیرفت، تمامی اینها خروجیش میشه خدمت به ضعفاست. ما مستضعف فرهنگی داریم. امام حسین علیه السلام از روش خودشون به ما یاد دادن باید به مستضعفین پرداخت. مستضعفین ارضی و آبرویی داریم، باید به آن پرداخت. مستضعفین فرهنگی داریم، باید به آن کمک کرد و روش و مدل خاص خودش رو پیاده کرد تا مستضعفین فرهنگی هم بهره‌مند بشوند. و اما مستضعفین ورزشی هم داریم، من جمله ورزش پایه، باید بهش پرداخت. امام حسین علیه السلام به ما یاد میدن که از این شبکه سازی استفاده بشود و مستضعفین ورزشی و ضعفای در ورزش رو بهش پرداخت. واقعا همه آن کسانی که برخوردار هستن میتوانن نقش آفرینی بکنن برای اون ورزشکار فقیری که سنین پایه رو داره و وسایل ورزشی نداره یا زیرساخت ورزشی نداره. ما میتوانیم منش و رفتار و اخلاق پهلوانی رو از اقدام مناسب و به هنگام برای فقرا در زمینه ورزش استفاده بکنیم. یعنی یکی از زیر شاخه های پیشرفت منش پهلوانی و اخلاقی میتوانه کمک مالی برای فقرا و در زمینه پیشرفت ورزشی
بکنیم. بسیار عالی، متشکرم از شما جان. خیلی ممنون از اینکه همراه ما بودی در این گفتگو. براتون آرزوی سلامت داریم، با شما خداحافظی میکنیم.
خیلی متشکرم، خدا نگهدار.
خداحافظتون باشه.
سید امیر اوجاف، دکترای مدیریت ورزشی.
عرض ادب و احترام دارم خدمت همراهان همیشگی برنامه به اضافه ورزش. خب در ارتباط با موضوع برنامه، من در ابتدا عرض بکنم که ورزش کشورمون همچنان که داره به سمت موفقیت و پیشرفت حرکت میکنه، به موازات همین پیشرفت و همین حرکت به سمت توسعه، باید از لحاظ اخلاق مداری، از لحاظ ترویج معنویت و حتی همون روحیه پهلوان منشی در واقع باید رشد بکنه. اینها مواردیه که در واقع مخفول مانده در نسل جدید ورزش‌های ما و ورزشکارهای ما، و قاعدتاً باید متولیان امر ورزش به این مبحث بیشتر دقت بکنن و بیشتر تلاش بکنن تا اینکه شاهد اتفاقات خوبی باشیم. ببینید، کلمه اخلاق خب به معنای رعایت کردن حق دیگری در یک ارتباط قلمداد میشه. اینکه من رفتارم، کلامم به یه شکلی باشه که در واقع حق کسی دیگر رو پایمال نکنم و علاوه بر اون با رفتار و کلامم مسیر شکوفایی بقیه رو حتی هموارتر هم بکنم. فاکتورهای مختلفی رو به هر حال پژوهشگرها عنوان کردن، محققینی که در زمینه اخلاق و معنویت و ترویجش از طریق ورزش کار کردن. یکی از اون فاکتورهای اساسی که بهش پرداختن بحث عدالت و انصافه. امروز اگر ورزشکار ما، اگر سازمان ورزشی ما، اگر داور ما، اگر مربی ما واقعا قصد داره که اخلاق و معنویت رو در واقع در ورزش ترویج بده و نسل جدید در واقع با ساختارهای اخلاقی مشخصی بار بیان، باید حتما روی بحث عدالت و انصاف در واقع تمرکز داشته باشن. چرا که میگن که انسان سعادتمند، انسانی که در واقع به دنبال این هست که سعادتمندی و حتی رسیدن به تعالی رو در واقع تجربه کنه، در ابتدا در ساحت فکرش در واقع عدالت طلبه و در ساحت رفتارش خیرخواهه. خب ببینید، اگر ورزشکار ما یک فکر عدالت طلب داشته باشه، خب قاعدتاً وقتی به یک منزلتی میرسه خودش رو گم نمیکنه و سعی میکنه که رفتارهایی رو در واقع در جامعه بروز بده که باعث الگوسازی بشه، باعث فرهنگسازی بشه و جوانهای بیشتری رو به ورزش دعوت بکنه. ببینید، یکی از اون اتفاقات بسیار نادری که افتاده این هستش که بعد از قهرمانی آریان سلیمی در واقع در مسابقات المپیک 2024. خب در مناطق غرب کشور شما همین الان هم برید یک تحقیق بکنید میبینید که بیشتر جوانها رفتن به سمت رشته تکواندو، یعنی باشگاه ها خیلی شلوغ شده. خب این داره نشون میده که رفتار این جوان با پوشیدن مثلا لباس کردی، با اینکه اومده صحبت کرده اصالت خودش رو نشون داده، خب باعث میشه که افراد زیادی جذب این ورزشکار بشن و مسیر این ورزشکار رو دنبال بکنن. خب این فقط یک مثال بود. یا ورزشکاری که خیرخواهه، میگه که در رفتارش باید خیرخواهی داشته باشه، این هستش که باید ورزشکار در واقع به مسئولیت پذیری اجتماعیش فکر بکنه و از اون درآمدهایی که کسب میکنه در واقع برای حل کردن مشکلات جامعه، برای حل کردن مشکلات ضعفا حتما ازش استفاده بکنه و اینجوری نباشه که تمام اون درآمدها و تمام اون امکاناتی که در اختیارش هست رو در واقع فقط به خودش اختصاص بده. مبحث بعدی که خب به هر حال روی اخلاق خیلی روش تمرکز میشه همین بحث وفاداریه. میگه که شما وقتی که وفاداری نگرشی داری به یک سازمانی یا یک وفاداری رفتاری داری، باعث میشه که شما به سمت موفقیت برید. ما امروز توی ورزش اون میزان وفاداری کم شده. خب وقتی وفاداری کم بشه، خب قاعدتا میزان دلسوز بودن اون ورزشکار، میزانی که اون ورزشکار واقعا مثلا دوست داره به سمت معنویت و حتی اخلاق حرفه‌ای حرکت بکنه، کم خواهد شد. به نظرم که باید رو بحث وفاداری نگرشی و وفاداری رفتاری ورزشکارامون بیشتر از اینا کار بکنیم. علاوه بر همین اینها، خب به هر حال ترویج معنویت و رشد معنویت از طریق سفرهای زیارتی خب قاعدتا اتفاق میفته، از طریق شعائر دینی که به هر حال ما داریم یا سبک زندگی اسلامی که به هر حال در کشور دنبال میشه خیلی میتونه کمک کننده باشه. منتها باید بسترسازی بشه، باید در واقع قوانینی تصویب بشه که ورزشکار به سمتی حرکت بکنه که هر رفتار و یا هر نوع کلامی رو نتونه بروز بده، چرا که باید به این دیدگاه رسیده باشه که هر گونه رفتار و کلام این ورزشکار یا مربی یا حتی داور میتونه روی یک جامعه اثر مثبت یا منفی بگذاره. بنابراین اینها مواردی هست که از دیدگاه من باعث میشه که اخلاق مداری و معنویت ورزشکارها در باطنشون و در رفتارشون نمود پیدا بکنه و انشالله مسیر هموار و درخشان خودشون رو بتونن با موفقیت‌های بیشتری در واقع سپری بکنن و طی بکنن.
شنوندگان گرامی، به پایان این برنامه رسیدیم و سپاس از همراهی شما. خداحافظ.
اینجا تهران است، موج اف ام، شبکه رادیویی ورزش.
چرا رفتی چرا من بیقرارم، به سر سودای آغوش تو دارم، نگفتی ماهتاب امشب چه زیباست، ندیدی جانم از غم ناشکیباست، چرا رفتی چرا من بیقرارم، به سر سودای آغوش تو دارم. چه عمری یار من بود، امیدت گرچه در پندار من بود، بیا امشب شرابی دیگرم ده، زمینای حقیقت ساغرم ده، چرا رفتی چرا من بیقرارم، به سر سودای آغوش تو دارم. چرا رفتی چرا من بیقرارم، به سر سودای تو داره، نگفتی ماهتا امشب چه زیباست، ندیدی جانم از غم ناشکیباست، چرا رفتی چرا من بیقرارم، به سر سودای آغوش تو داره. دیوانه را دیوانه تر کن، مرا از هر دال بی خبر کن، دل دیوانه را دیوانه تر کن، مرا از هر دال بی خبر کن، بی خبر کن، یا امشب شرابی دیگرم ده، زمینای حقیقت ساغرم ده، زمینای حقیقت ساغرم ده، چرا رفتی چرا
سر صدای آغوش تو دارم.
نقض آشکار حقوق بشر دوستانه از سوی رژیم جنایتکار صهیونیستی و انجام حملات ناجوان مردانه علیه مردم غزه، لبنان و یمن، جمعیت هلال احمر جمهوری اسلامی ایران بر اساس وظایف ذاتی خود فراخوان جمع‌آوری کمک‌های نقدی و غیر نقدی را اعلام می‌دارد. کمک به غزه از طریق بانک مرکزی شماره حساب 410-10-34-741-99-99-98 یا کد دستوری ستاره 112 ستاره 5 مربع. کمک به لبنان از طریق بانک ملی شماره حساب 99999 یا کد دستوری ستاره 112 ستاره 1 مربع. کمک به یمن از طریق بانک ملت شماره حساب 99999 یا کد دستوری ستاره 112 ستاره 7 مربع. هموطنان می توانند با حضور در پایگاه های جمعیت هلال احمر در سراسر کشور کمک های غیر نقدی خود را برای ارسال به آسیب دیدگان تقدیم کنند. برای اطلاعات بیشتر می توانید به وبسایت جمعیت هلال احمر به نشانی www.rcs.ir مراجعه فرمایید. یک ایران برای انسانیت.
ساعت 12:56 است. اینجا تهران، استدیو پخش شبکه رادیویی ورزش و ما با افتخار با نوبت اول برنامه‌های شبکه رادیویی ورزش همراه و همنشین شما هستیم. ببینیم به بخش پایانی برنامه‌ها نزدیک شدیم. تنها یک بخش تا فصل آخر باقی مانده و البته همکاران من در نوبت‌های بعدی همراه شما خواهند بود. جا داره امروز که مصادف شده با شهادت حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها، دخت نبی مکرم اسلام حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم و همسر گرانقدر و گرانمایه امیرالمؤمنین حضرت علی علیه السلام رو به همه شما برادران و خواهران مسلمانم تعزیت و تسلیت عرض کنم. ممنون که توی نوبت همراه ما بودید. 30306 سامانه پیامکی ماست، 27862092 شماره صندوق صوتی ماست. شما عزیزان که محبت میکنید برنامه های ما رو میشنوید، لطف کنید با پیامکاتون، با صدای گرمتون نظرات، انتقادات و پیشنهاداتتون رو در مورد برنامه هایی که تو این شبکه رادیویی ساخته و پرداخته میشه و همکاران برنامه ساز ما براش تلاش بسیاری میکنن تا رضایت شما جلب بشه رو به ما برسونید تا برنامه ها اونطوری که مد نظر شماست و مورد تایید و مورد رضایت شماست ساخته بشه. با ما همراه باشید. نوبت اول برنامه همچنان ادامه داره. بریم به پخش و بعد برمیگردیم تا با آخرین برنامه این بخش نوبت اول برنامه همراه شما باشیم.